بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 415، صفحه 18. حسانی: ان الافلاک متحرکت و نرال استدارت و دوام اما الاول فلم آمد و اما ثانی فلکون حافظ جمله حافظتون لزمان حافظتن لزمان. بحث در عقول منفصله داشتیم که آیا در خارج موجودند یا موجود نیستند. آیا در خارج موجود مجردی به نام حق که در لسان فلاسفه ملائکه نامیده می شود داریم یا نداریم؟ این مورد بحث ما بود. البته اشاره کردم که ملائکه رو به دو قسم جسمانی و روحانی تقسیم می کنیم. بحث ما در ملائکه جسمانی نیست، اون رو معتقدیم که داریم، اما ملائکه روحانی که وجود عقلی و تجربی داشته باشن اون مورد بحث ماست که آیا داریم یا نداریم. خواجه می فرماید که سه دلیل از جانب روشن ما بر وجود عقل اقامه شده و پیش ما هر سه دلیل مخدوش و معیوبه. بنابراین به نظر ما دلیلی بر وجود عقول عالیه نداریم، اگرچه وجودشون رو ممتنع نمیدونیم ولی دلیلی برای این که موجودند نداریم. دلیل اول حکما رو ذکر کردیم و خاطر اون دلیل رو رد کرد. مرحوم لاهیجی هم اظهار نظر نکرد. پیداست که حرف خواجه رو قبول کرد. خواجه هم نگفت که این دلیل رو من قبول دارم یا ندارم، گفت بنابر نظر حکما این دلیل تمامه، بنابر نظر متکلم این تمام نیست. خب درست هم هست، بنابر نظر متکلم این تمام نیست دیگه، مرحوم لاهیجی نمیتونه اظهار نظر خلاف این داشته باشه، چون نگفت حق و حکماست که در اراده اون مبنا رو دارن یا حق و متکلمینی که در اراده این مبنا رو دارن. اگر وارد این بحث می شد اون وقت جا داشت که مرحوم لاهیجی اگر مخالفتی داشت اظهار کرد، اما چون مردد کرد که متکلم اینو میگه، فیلسوف اینو میگه، بنابر نظر متکلم این دلیل تمام نیست، بنابر نظر فیلسوف تمامه، دیگه مرحوم لاهیجی نمیتونه نظری بده. اما دلیل دوم، دلیل دوم رو خواجه ذکر میکنه، بعد رد میکنه، به سه تا رد هم رد میکنه. مرحوم لاهیجی هر سه رد دو رو رد میکنه، چون واقعا خواجه در اونجا دیگه نمیگه بنابر نظر متکلمی این چنین، بنابر نظر حکما این چنین، مستقیم وارد میشه دلیل رد میکنه. به نظر مرحوم لاهیجی دلیل تمام، خواجه رو رد میکنه. در دلیل سوم همینطوره، دلیل سوم همین حرف از خواجه ذکر میکنه رد میکنه، لاهیجی باز با خواجه درگیر میشه. بله مرحوم لاهیجی این تفصیل رو داد، توضیح داد کلام خواجه رو، خواجه هم این تفصیل در نظرش هست. نه، قاعده الواحد رو خواجه قبول داره، همونطور که اشاره شد متکلمین هم ناشر قبول کنن، منتها متکلمین موضوع برای قاعده الواحد قائل نیست، یعنی میگن قاعده الواحد موضوع نداره، چون واجب تعالی واحد نیست، واجب تعالی با اراده است، چون با اراده است میتونه موجودات متعدد صادر کنه. امروز اراده این را دارد، فردا اراده آن را دارد، پس فردا اراده اون را دارد، این اراده ها متعدد میشه، سواده متعدد میشه. قاعده الواحد رو کسی نمیتونه رد کنه، بلتا میتونن برش ثابت کنه که مصداق نداره. واجب تعالی مصداق قاعده الواحد نیست، چون واجب تعالی بنابر نظر متکلم وقتی میخواد وارد خلق بشه با اراده وارد میشه، اراده که زائد بر ذاته. اگه اراده این ذات بود واجب واحد بود، وقت واحد میخواست مستر بشه صادر هم باید واحد میبود. اما بنابر نظر متکلم اراده زائد بر ذاته واجب. طلا وقتی میخواد مستر بشه خودش تنها مستر نیست، خودش و اراده با هم مستر. وقت واحد اینجا مستر نشده که انتظار داشته باشیم صادر هم واحد باشه. توجه میکنید قاعده الواحد رو متکلمین منکرن از این واقع. البته اشکالات دیگر هم بر قاعده الواحد دارن. فخر رازی هم که فیلسوف بر قاعده الواحد شش تا اشکال میکنه که همه اشکالاتش این نیست که واجب تعالی مشتاق الواحد نیست، همه اشکالاتش این نیست، اشکالات دیگه داره. ولی صدرا رو توجه داشته باشید تمام اشکالات فخر رو رد میکنه، میگه تو واحد رو نفهمیدی یعنی چی. اگر واحد واحد باشد این قاعده در بارش جاریه. و بعد صدرا ادعا میکنه که واحدی جز خدا نداریم، پس این قاعده فقط در مورد خدا جاری میشه. تمام نقضهای فخر رازی رو باطل میکنه، میگه فخر رازی رفته جایی که واحد نیست، دیده صادر متعدده. خب اونجا مصدر واحد نیست، اگر مصدر واحد باشه صادر باید واحد باشه و فقط مصدری که واحد است فقط خداست، پس این قاعده فقط در خدا اجرا میشه. صدرا اینطوری جواب فخر میده که این قاعده فقط در خدا جاری میشه. متکلمین میگن این قاعده در خدا جاری نمیشه. البته این اختلافات یه باید جمع بشه با هم ملاحظهش بکنه و الا این که حالا همه بر مستقیم بر قاعده الواحد اشکال میکنن، نه اینطور نیست که همه بر قاعده الواحد مستقیم اشکال کنن. بعضی قاعده الواحد قبول دارن در خدا اجراشته میکنن، بعضی مثل صدرا قاعده الواحد قبول دارن منحصر به خدا میجونه، بعضی هم مثل بعضی دیگه از حکما قاعده الواحد قبول دارن اختصاصش نمیدن به خدا، هم در خدا اجرا میکنن در خدا. خواهده در کلام همینطوره، اراده زائد بر خدا قائمه، اراده زائد بر خدا قائمه. البته صدرا این مشکلات رو حل کرده، همون حلی که خود متکلمین هم گفتن، اراده در مقام فعل قائم میشه. یه اراده در مقام ذات داریم، یه اراده در مقام فعل داریم. خاطر اراده در مقام فعل رو قبول میکنه، اراده در مقام ذات چیزی نمیگه. نوبت به صدرا که میرسه هر دو رو قبول میکنه، هم اراده در مقام ذات رو قبول داره، هم اراده در مقام فعل رو قبول داره. متکلمی فقط اراده در مقام فعل رو میگن، اصلا اراده در مقام ذات کاری ندارن. یه خورده ما دقت کنیم میبینیم نزاع داره به سمت لفظی بودن میره، یعنی اراده در مقام فعل و اینا قائلند و میگن زائده، اراده در مقام ذات اصلا قبول نداره. متکلم اراده ذاتی بر خدا قبول نداره. بله نه، هر متکلمی اینطور نیست، اون اشعریه، اشعری همه صفات زائده بر ذات میگه. بقیه نه، بقیه متکلمی اینطور نیستن، متزله صفات زائده بر ذات میدونه. حالا ما با اونا کار نداریم، متکلمین شیعه صفات زائده بر ذات نمیگه. اراده رو، اراده بر مقام فعل رو زائده بر ذات میگه. اراده در مقام ما الان داریم متکلمی رو که خواجه است داریم مطرح میکنیم. متکلمی که خواجه و علامه علی است چی است؟ علای حال خواجه دید فلسفی داره، ولی در این حال به اراده در مقام فعل معتقد است. ولی اون اسمی که صدرا گذاشته خواجه نذاشته، ولی خواجه هم ظاهرا همون فکری داره که صدرا داره. بنابراین اراده در مقام فعل قائله، اراده در مقام فعل هم میان جزاتی. حالا چطوری با تفسیر شد اراده اصلا بحث سنگینیه؟ اراده در مقام ذات، اراده در مقام فعل، اون بحث هم که امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی دارن دقت بکنید در توحید صد و قامده، بحث مستقیم رفته روی اراده، یعنی مشکلترین بحث فلسفه، تقریبا مشکلترین بحث فلسفی اراده، چون قاعده الواحد و غیر اینا همه تو همین بحث همه حل میشه. خب وارد دلیل دوم میشیم که فلاسفه برای وجود عقل اثبات کرده، بیان کرده. دلیل مفصلی است. در این کتاب ما سه صفحه طول میکشه بیان بشه. دلیل های مفصل رو چارچوبش اول ما عرض میکنیم که خلاصه دلیل در ذهن باشه، بعد اون وقت اجزای دلیل رو جدا جدا تفصیل میکنیم. اگر چارچوب دلیل اول ذهن نشه، من اجزای دلیل رو جدا جدا توضیح بدم، دو مرتبه ناشادم بعد از تمام شدن دلیل همه رو جمع کنم، همه اجزا رو جمع کنم تا دلیل به ذهن بیاد. اول من خودم این کارو میکنم، یعنی اول اجزا رو جمع میکنم، دلیل تو ذهن میاد، بعد که میخوام اجزا رو توضیح بدم دیگه ابهامی نیست. و به نظرم میرسه که اگر اول، یعنی قبل از ورود در بیان تفصیلی، دلیل رو به اجمال بیان کنیم، دو تا استفاده داریم. یکی کل دلیل الان در ذهن میاد منطقه بزن. فایده دوم اینه که وقتی من اجزا رو دارم توضیح میدم، شنونده میفهمه که کجا یه دلیل داره توضیح داده میشه و این جز باید کجا بچسبه. ولی وقتی من اجزا رو جدا جدا توضیح بدم آخر سر جمع کنم، این نکته دوم قاعده مخاطب نمیشه. بنابراین بهتره که اول دلیل رو مختصر توضیح بدیم، بعد به تفصیل وارد بشیم. اگر آخرم یه جنبندی کردیم بهتر از بهتره، چون من نوعا آخر دیگه جنبندی نمی کنم، چون از بس مطلب رو تکرار کردم دیگه احتیاج به جنبندی آخر پیدا نمیشه. حالا چارچوب دلیل رو توجه کنید. ابتدا اثبات میشه که فلک دارای حرکت استدعایی است، یک، و حرکتش هم دائم است. دو، این دو تا رو اثبات کرد. بعدم معلوم میشه که از این دو مطلب توی دلیل چگونه استفاده میکنه. پس دو مطلب اثبات میکنیم، اول ثابت میکنیم که حرکت فلک استدعایی است، و ثابت میکنیم که حرکت فلک دائم است. از استداره بودن حرکت فلک نتیجه میگیریم که حرکتش طبیعی نیست، بلکه حرکتش ارادی است. چگونه نتیجه میگیریم؟ همینا بیان میشه. نتیجه میگیریم که حرکتش ارادی است و حرکت ارادی به خاطر غایتی است. پس حرکت فلک لغایت است. ثابت میکنیم که این غایت خود حرکت نیست، چیزی است ورای حرکت. بعد اون قایتی که برای حرکت یا باید حسی باشه یا باید عقلی باشه، حسی بودن رو باطل میکنیم، عقلی بودن رو ثابت میکنیم. پس با توجه به این که حرکت فلک استدعایی است، قایت داشتنش رو، ارادی بودنش رو، و در نتیجه قایت داشتنش اثبات میکنیم و ثابت میکنیم که قایت قایت عقلی است. و بعدم ثابت میکنیم که این، بله این مطلب تمام. بعد از اون دوام حرکت استفاده میکنیم، میگیم اگر حرکت دائم است و این حرکت لطلبن هست، پس معلوم میشه طلب دائم است، چون حرکت به خاطر طلب قایتیه. الان برمی شد که این حرکت به خاطر قایتی انجام میشه، یعنی داره قایتی رو طلب میکنه. اگر حرکت دائمی باشد اون طلب دائم است. اگر طلب دائمی باشد مطلوب خیلی محدوده، چون مطلوبی که کم محبوب باشه دائما طلب نمیشه. اونی که دائما طلب میشه معلوم میشه خیلی محبوبه. خیلی محبوبه یعنی مشهور. ثابت میکنیم که هدف این حرکت امریز عقلی و مشهور. بعد اگر این امر عقلی و معشوق قابل نیل نباشد، حرکت اصلا انجام نمیشه. از یک موجود مدرک حرکت انجام نمیشه. ممکنه یک موجود مدرک نباشه، حرکت کند و به نتیجه نرسه، حرکت رو قطع کنه. ولی یک موجود مدرکی که پایان کارش رو ملاحظه میکنه و ادراک عقلی داره مثل فلک، مثل نفس فلکی، اون ممکن نیست که هدفی رو که بهش نمیرسه تعقیب کنه، هدفی که میدونه بهش واصل نمیشه تعقیب نمی کنه. پس هدف باید قابل نیل باشه، اما خود هدف اگر قابل نیل باشه بالاخره این متحرک بهش واصل میشه و با وصول به اون نیست، چون به هدف رسیده دیگه، برای چی دیگه حرکت کنه؟ در حالی که حرکت فلک دائمی است و هیچ وقت به توقف منتهی نمیشه. پس معلوم میشه هدف هدفی است که اگر چه قابل نیله ولی به خودش نمیشه رسید. از اینجا نتیجه میگیرن که باید به حالتی از حالاتش برسیم، بعد میگن اگر به حالتش هم برسیم باز متوقف میشه. پس فلک نه به خاطر ذات این امر نه به خاطر حالتی از حالات این امر حرکت میکنه، نه به خاطر ذات حرکت میکنه، چون اگه به خاطر ذات حرکت کنه با رسیدن به اون ذات متوقف میشه، به خاطر حالت و اوصاف این ذات هم حرکت نمیکنه و الا با رسیدن به اون اوصاف هم باید متوقف میشه، بلکه به خاطر شباهت به ذات یا شباهت به حالت حرکت میخواد شبیه شود به ذات این موجود یا شبیه شود به حالت این موجود. تا اینجا که میرسه دوباره شباهت رو دو قسم کنه، شباهت مستقر و شباهت مستمر. یه شباهت شباهت مستقره، شباهت مستقر این تمام اجزای تشابه رو در کنار هم داشتن، این شباهت مستقر یعنی همه شباهت ها رو داشتن، شباهت رو به طور کامل داشتن، این میشه شباهت مستقر. این شباهت مستقر هم هدف نیست، چون اگر بهش رسید باید متوقع بشه. شباهت مستمر هدف نیست که هر چی بره دوباره راه برای رفتن داشته باشه، این شباهت رو ایشون هدف میگه. پس هدف حرکت فلک با توجه به دوام حرکت باید یک هدف دائمی باشه، هدف دائمی به معنی این که باید مستمر باشه، شباهت مستمر مسئول این فلک. تا اینجا روشن. پس از استدارایی بودن حرکت فلک به ارادی بودن و قایت داشتن و آخر سر به قایت عقلی داشتن رسیدید، با بیانی که اشاره کردم تفصیلش هم اشاره وارد بشه. بعد با توجه به دوام حرکت نتیجه گرفتیم که اون مطلوب ذات اون موجود نیست، حالت اون موجود نیست، بلکه شباهت به ذات یا حالت پیدا کردنه. و بعد هم گفتیم این شباهت شباهت مستقر نیست، شباهت مستمر. حالا اون موجودی که فلک شباهتی به اون رو طلب میکنه چه موجودیست؟ موجودیست در حد فلک یا پایینتر از فلک؟ واضحه که نه در حد فلک نه پایینتر، چون فلک دنبال هم عرض خودش نیست، بخواد خودش رو به هم عرضش برسونه هر چی رو که موجود در عرض او دارد خود فلک دارد، چون در عرض همه که لزومی داره که برای تحصیلش حرکت کنه و حرکت هم نمی کنه برای اینکه به مادون برسه، چون واضحه که هیچ موجودی که ارادش اراده عقلیه حرکت به سمت پایین نمی کنه. ما گاهی اراده عقلی داریم حرکت به سمت پایین نمی کنه، معصیت نمی کنه. گاهی اراده حیوانی داریم، یعنی اراده شهری و غضبی، اون وقتی که حرکت به سمت پایین نمی کنه، حرکت حرکت عقلی نیست. وقتی که حرکت عقلی نیست به سمت پایین حرکت میکنه. فلک که قوای حیوانی نداره، او قوای عقلی داره، اون دیگه حرکت به سمت پایین نمیکنه. پس حرکتش نه به سمت همه عرضشه نه به سمت پایینش، بنابراین حتما حرکت به سمت بالاتر باشه. یعنی تشبه به موجود مساوی یا تشبه به موجود ادوند رو در نظر نمیگیره، تشبه به موجود اعلا رو در نظر میگیره. پس موجود اعلایی هست، مهم اینجاست، نتیجه داریم اینجاست. پس موجود اعلای از فلک هست، فلک با نفسش حرکت می کند، موجود اعلای از نفس عقل است، پس عقل در جهان هست که فلک داره تعقیب می کند. این دلیل دو. حالا چه تشبهی رو تعقیب می کند؟ این دیگه یه بحث دیگر است، اینو اشاره می کند، اینو آخر بحث اشاره می کند. ولی ثابت شد که این تشبه به موجود مافوق رو اراده کرده، اونم تشبه مستمر رو. پس موجود مافوقی هست که فلک تشبه به او رو اراده کرده و غایت حرکت خودش قرار داده. این موجود مافوق نفس عقله، پس عقل در جهان نیست. خیلی مطالب رو نگفتم چون میخواستم چارچوب دلیل بیان کنم. تمام این مطالبی که الان گفته شد همه استدلال میشد و بعدم آخر سر باید بیان بشه که اون تشبه مستمر چیه، فلک در چی میخواد شبیه عقل بشه، میخواد ذات عقلی پیدا کنه، میخواد اوصاف عقلی پیدا کنه، چی میخواد پیدا کنه. اونم باید توضیح داده بشه، باید طوری هم توضیح داده بشه که با استمرار سازگار باشه. این انشالله آخر در این توضیح میشه. الان بعد از اینکه اصل در این معلوم شد باید اجزایش روشن میشه. از چارچوب دلیل روشنه، یه جسم تکرار نداره، اما اجزای دلیل باید توضیح داده بشه که ما وارد توضیح اجزا میشیم. دیگه من اجزا رو که توضیح میدم، خودتون باید ارتباط این اجزا به هم رو در ذهنتون لحاظ کنید، چون اصل دلیل توضیح داده شده، تصور روابط بین این اجزا خیلی مشکلی است. جزء اول میخوام توضیح بدم. حرکت فلک حرکت استدلالی است. اینو شما میگه قبلا من بیان کردم در بحث افلاک که قبل از بحث عناصر این با بحث مفصل داشتیم. افلاک حرکت میکنه، حرکتشون مستدیره، حرکتشون مستدیره، بعد حرکت های مختلف دارن. این همه توضیح داریم، چند تا فلک داریم، حرکتشون که گونه هست، ملل مشرق، ملل مغرب، کدومش ملل مشرق، کدوم ملل مغرب، همه توضیح داریم. ایشون میگه مطلب نمونده که من بگم استدارهی بودن حرکت فلک قبلا ثابت شد، دیگه واردش نمیشه. و بعد بیان میکنه که حرکت دائمه. اینو توضیح میده، دلیل میده. توجه کنید الان بحث ما در دوام حرکت فلکه، کاری به اثبات عقل و اینا نداریم، چون قرار شد که این دلیلی که اثبات عقل میکنه تجزیه بشه به اجزایی و ما هر چیزش جدا توضیح میدیم. الان ما داریم که این جزء توضیح میدیم که حرکت فلک دائمه. الان استدلال میکنیم بر دوام حرکت فلک، استدلال بر وجود عقل کار نداریم، چون جزئی از دلیل دوام حرکت فلک این باید استدلال بشه. پس مطلب ما در این بیان چه میکنیم؟ دوام حرکت فلک. ایشون میفهمد که دلیل این است که زمان دائمی است. زمان دائمی است. به چه دلیل میگید زمان دائمی است؟ چون همین مورد اختلافه. فیلسوف میگه زمان دائمی است، متجلی میگه زمان جز عالمه و عالم حادثه، پس زمان حادثه. زمان اول داره آخر داره. فیلسوف میگه زمان اول نداره آخر نداره. خب خود این مسئله اختلافی است. اگر من میگم زمان دائمی است، باید اثباتش کنم. مرحوم لایسی میفرماد در چند صفحه قبل من دوام زمان رو اثبات کردم. در شبهه زمان ثابت شد که زمان دائمی است. شبهه زمان یعنی دلیلی که فلاسفه بر دوام زمان دارن. اون دلیل اسمش رو شبهه میذاره که خودش قبول نداره، اسمش شبهه. در شبهه زمان یعنی در دلیلی که فلاسفه بر دوام زمان اقامه کردن ثابت شد که زمان قدیمه. چطوری ثابت شد؟ حالا من به عنوان یادآوری عرض میکنم که کتاب نیومده، در جای خودش بحث شد، در جلسات قبل بحث شد. فیلسوف و متکلم گفت این زمانی که تو میگی حادثه، حادثه زمانیه دیگه، حادثه ذاتی که قبول نداری، حادثه ذاتی منم قائلم. فیلسوف متکلم گفت زمان حادثه ذاتیه، حادثه ذاتی رو منم قبول دارم. تو علاوه بر حدیث ذاتی زمان رو حادثه زمانی هم میدونی. حادثه زمانی یعنی چی؟ حادثه زمانی یعنی زمانی قبل بوده که این حادث در اون زمان نبوده. ما حادثه زمانی هستیم، یعنی زمانی گذشته که ما در اون زمان نبودیم و در یه زمان دیگری حادث شدیم. این موجود، این چه موجود رو میگن حادث زمانی. حادث زمانی حادثی است که مسبوق به زمانی باشد که در اون زمان این حادث موجود نبود. خب اگر زمان حادث زمانی باشه، یعنی قبل از زمان، زمانی است که این زمان در اون زمان نبود. خب پس شما دارید اعتراف میکنید که قبل از زمان زمانه. وقت دو مرتبه اون زمان قبل رو بگیم حادثه یا قدیمه. اگه بگید قدیمه که خب حرف ما ثابت میشه. اگر بگید حادثه دو مرتبه حادثه زمانی خواهد بود، قبل زمان دیگر خواهد بود. به حال مجرد را برید تا برسید به لا بدایت، برسید به این که زمان بدایتی ندارد، ابتدایی ندارد. به این ترتیب فیلسوف ثابت کرد که زمان ازلی است و زمان هم ابدی خواهد بود، حالا ابدی بودنش فعلا مطرح نیست. پس زمان دائمی شد، زمان دائمی شد به بیان فلاسفه یا به قول مرحوم لاجی به شبهه زمان که قبلا گذشت. اما ما میخوام حرکت به دائمی کنیم، از آن ثابت شد که زمان دائمی است، ما میخوام حرکت به دائمی کنیم. میفرمان که زمان عارضه، این مقداره، زمان مقدار غیرقابل، مقدار بر یک چیزی عارض میشه، یک چیزی باید باشه که مقدار داشته باشه، حالا اون چیز یا جسمه یا یه هیئته. پس باید این زمانی که مقداره بر یک چیزی عارض بشه، اون چیز حرکت. زمان میشه دائم، عارض میشه بر حرکت، حرکت هم باید بشه دائم، وگرنه نمیتونه معروض زمان قرار بگیره. حرکت دائما معروض زمانه، اگر زمان دائمی حرکت هم با دائمی باشه، و الا لازم میاد که تا یه بخشی رو حرکت موضوع زمان باشه، در بخشای بعدی حرکت موضوع نباشه برای زمان. و این شدنی نیست، زمان همیشه احتیاجی به موضوع داره، همیشه احتیاجی به هیئتی داره. پس اگر زمان دائمی است، حرکت هم با دائمی باشه. به این بیان ایشون ثابت میکنه که حرکت دائم است. با کمک دوام زمان، دوام حرکت رو نتیجه میگیره. پس یه حرکت دائمی باید داشته باشه، این به صورت کبرای کنی. اما این حرکت دائمی کدام حرکت؟ صغراش رو میخوام تعیین کنی، مصداقش رو میخوام تعیین کنی. چه حرکتیست که حرکت دائمیست؟ موجودات همه حرکت میکنن، ما هم حرکت میکنیم. ما از اولی که دنیا میام تا وقتی میمیریم حرکت میکنیم، ولی حرکت ما حرکت موقت تموم میشه. سابقه عدم هم داره، قبلا نبوده، بعدن هم دوام پیدا نخواهد کرد. پس باید یه حرکتی رو پیدا کنیم که فاسد نشه و اون حرکت حرکت فلک. بنابراین حرکت فلک رو میشه مصداق قرار داد برای اون حرکت دائمی و مصداق منحصر، چون همه حرکت ها فاسد میشن، فقط این حرکتی که فاسد میشه. پس حرکت فلک حرکت دائمیست. توجه کردید اول ثابت کردیم زمان دائمیست، بعد ثابت کردیم پس حرکت دائمی لازم داریم، نگفتیم حرکت فلک دائمیست، گفتیم حرکت دائمی لازم داریم. بعد دیدیم همه حرکت ها فاسد میشن به جز حرکت فلک، گفتیم پس حرکت فلک دائمیست. این سه مرحله رو پیش رفتیم، دوام حرکت فلک ثابت شد. حالا از این دوام حرکت چه استفاده میکنیم؟ بعدم بیان میکنیم از کدام چه استفاده میکنیم. از خب همین بیانش به تفصیل بیانید. این دو مطلب اثبات شد، هم استداری بودن حرکت فلک اثبات شد به بیان گذشته، هم دوام حرکت فلک اثبات شد به این بیانی که گفتیم. حالا این دو مطلبی که اثبات شدن میخوام مورد استفاده قرار بدیم. از استداره بودن حرکت مطلبی رو استفاده کنیم، از دوام حرکت مطلبی دیگر استفاده کنیم که من اشاره کردم، تفصیلش رو میشه در عبارت میخونیم. جزئی از دلیل بیان شد با تفصیل، اجزای دیگرش رو میشه به تفصیل بیان میشه. حالا من عبارت این مقدار که از خواهش میخونم تطبیق میکنم. صفحه 415 صفحه 18 از ثانی، یعنی دلیل دوم در وجود عقل در خارج این است که افلاک متحرکن، اولا علل استداره، ثانیا علل تمام. اما اول یعنی این که حرکت فلک حرکت دورانیست، حرکت مستقیم نیست، فله ما مر این مطلبش گذشت. قبلا در بحثی که در فلک یاد داشتیم ثابت کردیم که حرکت فلک حرکت دورانیست. و اما ثانی یعنی اما این که حرکت فلک دائمیست، فله کونها فل جملته حافظتن لزمان، چون حرکت فلک حافظ زمان و زمان دائمی است، پس این حافظ هم باید دائمی باشد. نتیجه میگیریم پس حرکت فلک دائمی است. قید فعل جمله میاره، میگه حرکت فلک فعل جمله حافظ سما. قید برای چی میاره؟ نه تا فلک داره، حرکت هشتشون حافظ زمان نیست، حرکت یکیشون حافظ زمان. لذا قید فعل جمله میاره. حرکت فلک اطلس حافظ زمان، چون همونطور که قبلا اشاره کردیم حرکت فلک اطلس شبانه روز میسازه. این شبانه روز جمع کنید هفته درست میشه، هفته ها رو جمع کنید ماه درست میشه، ماه رو جمع کنید سال درست میشه، سال ها رو جمع کنید قرن درست میشه. با هاکست اگه از قرن بالاتر هم داشته باشید، همه این زمان رو از اون دقیقه و ثانیه و روز و شب و هفته بگیرید برید بالا، همه رو فلک هشت و پس فلک نه هم که فلک اطلسه درست
میشه. زمان اوفیه،
زمان فلسفی که
نیست، زمان فلسفی هم زمان فلسفه
هر موجودی برای فلک هم نباشه زمان خود چی داره؟ چون حرکت داره. نه، قرار شد که ما همه زمانها رو با زمان فلک بسنجیم و زمان فلک رو زمان اساسی حساب کنیم. با این فرض الان داریم بس. اگر بخواهید شما زمان موجود را جدا جدا حساب کنید اشکالی نداره، ولی یک زمان منضبطی نخواهید داشت. زید 40 سال عمر میکنه، هم 60 سال عمر میکنه، زمان منضبطی نیست. یکی اینقدر حرکتش رو، یکی اونقدر حرکتش. شما نمیتونید سن زید رو و سن هم رو معیار قرار بدید، چون اولا زید و هم که همیشه نیستن، ثانیا زمانشون یه زمان مضبوطی نیست. اونی که همیشه هست و زمانش مضبوط فلکه، پس قرار شد که ما حرکت فلک رو معیار قرار بدیم. در فلسفه هم همینطور، پس زمان رو حرکت، به خصوص اصلا بحث ما در زمان نیست، بحث ما در حرکت که نیست. اینی که شما شنیدید در فلسفه گفته می شود هر شیء حرکت مستقل به خودش دارد و حرف درستی هم است، این مال حرکت، مال زمان چه نیست. وقت هر حرکتی هم زمان مرتبطه به خودش دارد، پس همونطور که حرکت متعدد میشه زمان هم متعدد میشه. ولی اونی که میخواد زمان دائم رو حفظ کنه، اون حتما حرکت فلکه، هر حرکتی نیست. اون وقت حرکت فلک هم همشون حافظ زمان نیستن. مثلا حرکت مریخ، این کدوم زمان رو میخواد حفظ کنه؟ حرکت های دیگه همونطور که در فعل خودش گفته حافظ زمان نیستن. حافظ زمان اون حرکت اطلسه، حرکت فلک اطلسه، فلک اطلس شب و روز میسازه. اون تو که قضانه برای کرد شب و روز رو حرکت مریخ نمیسازه، حرکت خورشید هم نمیسازه، حرکت خورشید هم نمیسازه، حرکت تبعی خورشید شب و روز میسازه. حرکت تبعی خورشید یعنی حرکتی که تبع فلک اطلسه. این همه رو من در جا خوش بیان کردم، در گذاشتم اینو گفته شد.
اعتباری
دیگه، اعتباری نیست، واقعیه. معیار
میگن این مفهوم
اعتباریه. شاید یادتون رفته، شاید تو مباحث شما نبوده. من اینا رو همه رو توضیح دادم، هم در فلسفه هم در هیئت ثابت شده که سازنده زمان حرکت فلک و لفلاش. بله، جدا کردنش تو خودمون جدا میکنیم، ولی ساختنش به وسیله فلک اطلسی. حرکت فلک اطلس زمان میسازه، جدا کردن زمان، تقطیع زمان به دست ماست. این زمان مستمر رو من قطع میکنم، ساعت ساعت درست میشه، روز شب درست میشه، سال و ماه درست میشه، تقطیعش به دست منه، با فرض منه. اما واقعیتش که به من ربطی نداره، واقعیت اون فلک اطلس رو میسازه. بگید ساعت،
یعنی اگر انسانی در ظلمات زندگی کنه، ماها هم
بگذاره،
زمان رو
متوجه
میشه، اما زمان رو اشتباه
میکنه. بله، من دارم میگم فلک زمان رو تعیین میکنه، زمان رو میسازه، نه زمان رو برای من تعیین میکنه. ممکنه نگفتم برای مفهم، ممکنه ما نفهمیم زمانی داریم میسازه، تو سیاچال باشیم نفهمیم، ممکنه خواب باشیم نفهمیم، ولی بالاخره در واقع این فلک داره زمان رو میسازه. این که دیگه ربطی به من نداره، چه من باشم چه نباشم، فلک با حرکتش داره زمان میسازه. ولی اصلا انسان این خلق نمیشد. کدوم فلک داره حرکت میسازه؟ کدوم فلک داره زمان میسازه؟ فلک اصلا نه بقیه افلاک. لذا حرکات افلاک فیل جمله زمان سازن یا حافظ زمانه، نه مطلقا حافظ زمان باشه، نه هر حرکت فلکی حافظ زمان باشه، بلکه یکی از حرکات فلکی حافظ زمانه که اون فلک حرکت فلک اطلاسه، لذا قید فیل جمله میگه. یه حرکت فلک فیل جمله حافظ زمانه، نه مطلقا حافظ زمان باشه. اگه میگم مطلقا حافظ زمانه یعنی هر حرکت فلکی حافظ زمانه، در حالی که هر حرکت فلکی حافظ زمان نیست، یک حرکت فلکی حافظ زمان. قید فیل جمله اینجا و این توضیح که داده برای که قید فیل جمله روشن باشه. و اما ثانی فلکونه ها فیل جملته حافظتن لزمان، چون حرکت فلک لکونه های چون حرکت فلک فیل جمله حافظ زمانه، زمانی که لا نهایت الامتداده در بین دلیل ادعا میکنه که زمان بی نهایته، زمان دائمه. بعد نتیجه میگیره پس حرکتی هم که حافظ زمانه باید دائم باشه. اما چگونه ثابت میکنه که زمان دائمه؟ میفهمد چند محمد رفی شفت زمان، در شفه زمان گذر، شفه زمان رو همونطور که پاوردی اشاره کرده در صفحه 407 دو خط و آخر مطرح کرده بودیم، بر رابعت و شبهت و قدم زمان، چهارمین دلیل در قدم عالم به قول فلاسفه دلیل قدم زمان است، چون زمان قدیم است پس عالم قدیم است. گفتیم زمان قدیمه پس حرکت قدیمه پس متحرک یعنی افلاک قدیم است، اگر افلاک قدیم باشن قدم عالم ثابت است. این قبلا توضیح دادم. چهارمین دلیل بر قدم عالم دلیل قدم زمانی، در اونجا بیان شد که چگونه زمان قدیمه. حالا با همون بیان ادعا می کنیم، در اینجا ادعا می کنیم که زمان لا نهایت الامتدادی، یعنی زمان قدیمه. این یه مطلب که زمان دائمی است. مطلب بعدی این زمان عارض بر حرکت، نتیجه پس حرکت دائمی است. و سیاتی که انهو یعنی زمان مقداری غیرقار، پس باید محل داشته باشه، فیجب ان یکون محله هیئتا غیرقارتن هی الحرکه، محلش هم باید غیرقار باشد، محلش باید دائمی باشه و غیرقار باشه، محلش حرکته، حرکت هم غیرقاره و دائمی است. هیئت یعنی عرض، هیئت تعبیر به عرض نمی کنه، چون حرکت آیا عرضی است جدا یا یکی از اعراض نهگانه است، این اختلافیه. تعبیر به هیئت حرکت یه نوع هیئت. خب پس حرکت باید دائم باشد زیرا که معروض زمان است و زمان دائم است، پس معروضش که حرکت باید دائم باشه. حالا چه نوع حرکتی دائم است؟ ولا حرکت یحتمل الدوام سوا حرکت فلک، جز حرکت فلک هیچ حرکتی ما دائم نمی‌بینیم، فقط حرکت فلک است که محتمل است دائم باشد. و چون زمان دائم است پس این حرکت محتمل الدوام حتما دائم است، نه محتمل الدوام است بلکه یقینا دائم است. چرا حرکت فلک محتمل الدوامه؟ چون مسئول از فساده. اینو قبلا گفتیم که فساد در افلاک راه نداره، نه مطالبی که در بحث فلکیات توضیح داده شده. لکون فلک مسئولن از فساد، چون فلک مسئول از فساده و تا وقتی هست حرکت میکنه، چون همیشه هست پس همیشه حرکت میکنه، یعنی حرکتش دائمی است. فهیه پس این حرکتی که دائمی است محل است برای زمان و حافظ است برای زمان. و هازا یعنی حافظ زمان بودن، یا به تعبیر دقیق‌تر محل و حافظ زمان بودن، اختصاص به یک فلک دارد، در سایر افلاک نیست. همون مطلبی که در فعل جمله من بیان کردم میشون داره اینجا توضیح میفرماد که ما حرکت فلک نهم رو ثابت کردیم که دائم است، چون سازنده زمان است و زمان دائم است، پس اونم باید دائم باشه. بقیه افلاک که سازنده زمان نیستند، پس از طریق دوام زمان نمیتونیم دوام حرکت سایر افلاک نتیجه بگیریم. فلک نهم حرکت سازنده زمانه، چون زمان دائمه پس حرکت او دائمه. تا اینجا درست. ولی بقیه افراد که حرکتشون سازنده زمان نیست، تا با توجه به دوام زمان دوام حرکت اونها رو نتیجه بگیره. اونها چطوری ثابت میکنی که حرکتشون دائمی است؟ چون شما ادعاتون این نبود که حرکت فلک نهان دائمی است، گفتید حرکت افلاک دائمی است. حرکت افلاک استداره است و حرکت افلاک دائمی است. این دوام رو شما در همه افلاک، در حرکت همه افلاک ادعا کردید، در حالی که دلیلتون اختصاص داشت به حرکت فلک نهم. حرکت فلک نهم رو ثابت کردین دائمه، بقیه رو چطوری ثابت میکنید؟ ایشون میگه بل حدس، حدس میزنیم که بقیه افلاک هم مثل فلک نهم هست و حدس هم یقین آوره، چنانچه در منطق گفته شده. یکی از مقدماتی که یقین آوره مقدمات حدسی هست، حدس یقین هست، چون حدس حدس بیجا که نیست، حدسی که قرائن داره، نم قرائن مطمئن کننده. در واقع همون قرائن حد وسط هست. شما در حدسیات خوندیم دیگه، در حدسیات قیاس داریم، میگن احتیاجی به قیاس نداریم، یعنی میگن قیاس خفی در کاره. در قیاس خفی همون قرائن دخالت میکنه. مثلا شما میگید حد میزنم که نور ما کسی باشد، از کجا حد میزنی؟ از این که وقتی توی تاریکی میره خاموش میشه. لامپ روشن رو شما تو تاریکی ببرید خاموش نمیشه، تا تاریکی روشن میکنه. ماه میاد تو سایه زمین خسوف اتفاق میفته، یعنی تاریک میشه. معلوم میشه نور ذاتی نیست. اگه نور ذاتی بود وقتی وارد سایه زمین میشد، وقتی وارد اون تاریکی زمین میشد، تاریکی زمین روشن میشه، ولی روشن نمیکنه، خودش تاریک میشه. معلوم میشه نور ذاتی است، مثل آینه است. آینه رو شما رو به چراغ گرفتید، خب داره نور میده. این آینه رو میبرید که تاریکی دیگه رو به چراغ نیست، خاموش میشه، نور دیگه نیست، نورش کس میشه. بله مثل خوش، نه خوشی دخت، خوشی دخت میگه چیزی جلوش تو تاریکی نمیره، خوشی وقتی میگیره ما جلوش میبنده، نه تو تاریکی بره. خوشی اگه تو تاریکی بره کسو پیدا نمی کنه، تاریکی رو روشن میکنه، نور ذاتیه. ماه وقتی میخواد خسوف پیدا کنه تو تاریکی میره، خوشید تو تاریکی نمیره، خوشید اگه تو تاریکی بره خسوف اتفاق نمیفته. ماه وقتی تو تاریکی میره خسوف اتفاق نمیفته. معلوم میشه نور ذاتی نیست که نتونسته تاریکی روشن کنه. اینو با حدس میزنیم ولی یقین داریم، حدس یقین آوره. و شما در استدلال اینطور میگید، میگید که ماه با ورود در تاریکی خاموش میشه و هر چیزی که با ورود در تاریکی خاموش شد نورش کسری است، از ما نورش کسری است. تقدر استدلال دارید، همونطور که میفرمایید در مقدمات حدسی ما استدلال داریم، حد وسط هم همون قرائنه، ولی ما دیگه اون حد وسط و استدلال رو بیان نمی کنیم. خود مقدمه حدسی که نتیجه ماست اون رو میگیریم، میگیم این مقدمه حدسی مورد یقین، وقت میتونیم که همین مقدمه حدسی رو در قیاس بعدی بکنیم. پس حدس یقین آوره. در مانندگی ما حدس میزنیم که سایر افلاک هم حرکت دائم داشته باشن مثل حرکت فلک و افلاک. و هازا یعنی این استدلالی که دوام حرکت رو ثابت کرد ولو مختص به یکی از افلاک است که اون فلک اعظم است، یعنی فلک نهم، فلک و افلاک، لکن جمعی الافلاک کذالک، کل غلط هست. این در قدیم کل رو کذالک رو به صورت دوتا کاف متصل به هم میداشتن مثل چک، بعد مصحح اشتباهی کرد، حالا هر کی تصمیم کرده کذالک رو کل خونده، این کذالک اون کنانی رو کل خونده. من نسخه مراجعه کردم همونطور نوشته بود، دوتا کاف نوشته بود، منتها یه خوزه کاف دومش آمده بود پایین تر، یعنی جای اشتباه برای خوندن کل بود. موسی هم کل خونده در حالی که کل درست کذالک. لکن جمعی الافلاک کذالک، همه افلاک این چنینن، یعنی حرکتشون حرکت دائمه. پس به چه دلیل میگه بالحدس؟ این دو تا مطلب تمام شد. این وحی الکونه ها مستقله باید سر خط نوشته میشد. مطلب جدیده الان دو مطلب گفت، یکی این که حرکت فلک مستقله، دوم این که حرکت فلک دائمه. حالا میخواد از این دو مطلب نتیجه بگیره. از مستدیر بودنش نتیجه میگیره که حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادی است، پس لقایتنه، بعد ثابت میکنه که این قایت حسی نیست، عقلی است، مشروح هم هست. از دائم بودنش نتیجه میگیره که این قایت قایتی است که خود متحرک به خودش نمیرسه، اگه به خودش برسه باید ثابت میشه، باید حرکت دائمی رو از دست بده، بعد که به تشبه به اون میرسه ادامه میده تا به اون نتیجه که از دارم میرسه. پس همین دو مطلب کلیده این دلیل هم، یکی استدارهی بودن حرکت، یکی دائمی بودن حرکت. استدارهی بودن حرکت میفهموند که قایتی در کار است که فلک اون قایت رو در نظر دارد، دوام حرکت میفهموند که اون قایت تشبه به یک موجود است، وقت اون موجود موجود بالاتر باید باشه ثابت بشه که عقل باشه. توجه کنید که کلید استدلال همین دو مطلبی است که تا حالا گفتیم، یکی استدارهی بودن حرکت فلک، یکی دائمی بودن. حالا از استدارهی بودن اولا میخوام استفاده کنیم، از دائمی بودن ثانیا میخوام استفاده کنیم، آخرا هم به نتیجه مطلوب برسیم. این هیل کونها مستدیره استفاده از حکم اول است که باید تا جلسه آینده تعریف کنیم.